همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون در باره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشت باشم، تشکر و سپاس بسیاری دارم همسفران و دوستان و هموطنان و همزبانان خوب عزیزی که در این سفر سه روزه ما به انسانادای ما از روز جمعه تا به امروز صبح شرکت داشتن. با محبت و لطف بسیارشون موجب خوشحالی خودشون و همگان شدن. سپاسی دارم از کامرشال تراول و همکاران خوب عزیزشون که موجب شدن سفر دریایی فوق العاده خوبی برگزار بشه و خوشحالم که بار دیگه بعد از این سفر که دو برنامه از برنامه‌های گذشته بود مجدداً در روز دوشنبه 30 اکتبر در خدمتتون هستم. ضمن یادآور میشم که عزیزانی که در اروپا هستن مثل اینکه ساعتشون عوض کردن و ما این هفته عوض می‌کنیم، بنابراین اگر تغییری در این زمینه هست به خاطر تغییر ساعتی است که دارن و الا برنامه های رادیو سر جای خودش بوده و هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم، با من هستید؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنونم که تلفن منو گرفتین. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من دچار یک افسردگی شدید شدم که البته اینو همیشه داشتم، از بچگی بیشتر شده و همچنین خشم و عصبانیتی که از دوران بچگی دارم الان هنوز همین منو رها نکرده. من 37 سال سن دارم، یه دختر 9 ماه و نیمه دارم و 2 سالی که ازدواج کردم. ولی
خب بذارید من ازتون یه سوالی کنم. یه جوری میفرمایید که من از دوران کودکی به دلایلی که میشه فهمید افسردگی و خشم داشتم، منو رها نکرده. شما فرضتون بر این بود که آدم وقتی که از کودکی افسرده است یا عصبانیه با مرور زمان رها میشه، یا من شما قرار بود براش کاری بکنیم؟
نه، من خیلی تراپی دیدم توی همین شهر لس آنجلس، استاد UCLA دیدم خیلی، ولی بازم یعنی هر بار که پدر مادر مینم یا اخلاقشون رفتارشون بازم این خشم فوران.
نه، سب کنیم. این که شما اینجا اومدید رفتید UCLA به یعنی چه؟ یعنی اونجا
نه، استادای اونجا را به عنوان تراپیست دیدم.
خب آخه شما چه مدتی از امریکا هستی؟
من 14 سالگی ایران رو ترک کردم، 15 سالگی آمدم امریکا، الان 37
سال. اون وقت چرا اونا رو انتخاب کردی؟
در اینکه اونجا دانشگاهی بود که خودم میرفتم و خب فکر کردم اونا بهتر، البته هم آمریکایی بودن، فکر کردم اونا بهترینن. ولی
خب آیا دارو هم به شما دادن؟
بله من الان روی دارو هم هستم، روی ونالفوکسین 150 هستم.
خب ولی به من بفرمین چرا وقتی که من میدونم دلیل آزار و اذیت من پدر و مادرم هستن، رابطه با اونا رو بردن در بزرگسالی ادامه میدم؟
من که نادان بودم، همون
نه یعنی چی؟
نه
دید اونجو عزیزم، نه ببین اونو بهانه نکن، چون من یکمی نگرانم که حالا شد همه چیز. من بدونم که وقتی پدر و مادرم در بزرگسالی میدم آزارم میدن، روز برم ببینمشون. چرا؟
الان خب کار میکنم پارت تایم، بچه هم کوچیکه، میارم بزنم پیش اینها.
چرا؟
نه ماهی نشه، نمیخوام بزنم جای دیگه.
آقا کی گفته یک انتخاب درستیه، دو اینا که خوب نیستن، نه با شما خوب بودن نه برای فرزندتون.
برای فرزندم چرا خیلی خوبن.
چرا خوبن؟ کی گفته؟
خب خیلی بهش محبت میکنم.
بچه کوچک محبت نمیخواد، از بچه کوچک آگاهی میخواد که آدم ها دور بر باش باشه. از چه زبانی شما بچه رو میذارید پر اونا رو میگید؟
مثلا هفته 3 روز ساعت 8 میرم مثلا از 2-4 بعد از
ظهر. نه از که یه چه سنی دو؟
چه سنی؟ از 2 ماه 3 ماهش.
خب چرا فکر برنامه رو باید اینجوری میچید؟
برای اینکه خودم هم بعد از زایمان دیپرشنم خیلی بیشتر شد، به احتیاجشون داشتم، برای اینکه نمیتونم این بند ناف روانی رو ببرم.
نه عزیزم، نه نکنید برمارید، نکن. مثل این که من به شما بگم نمیتونم راه برم، نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم.
من واقعا نمیتونم آقای دکتر، من واقعا یعنی مادرم گفته من که پای روزه خودت گریه نکن. من میشینم و به عمق دیپرشن به گذشته ها برمیگردم، اصلا هیچ پروسپکتی برای آینده ندارم. یعنی همش برمیگرده به نظرم به اون کودکی، نمیدونم.
شما پردون این متخصصین عالی قدر یوسی دوتشباری به تو نگفتن رابطتون با پدر مادرتون قطع کنیم؟
چرا بارها گفتن، الان هم که مثلا ازدواج کردم خب خیلی راحت تر قطع کردنش، ولی بعد در هم پیششون باشم در عمق دیپرشنم هم نباشم. چندین بار ترای کردم، سعی کردم، ولی نمیدونم با این زخمای بچگی چی جوری کنار بیام، نمیدونم.
خب آخه این که نمیشه عزیزم، با این بعض زخمای کودکی چگونه میشه که کنار اومد یک خط کامل رابطه با پدر و مادر؟
اون زخم میدونید، میخوام محاکمشون کنم، میخوام که
نکنیم.
میدونم موفق نیستم، یعنی در حالی که خودم میسوزونم میخوام اونها رو بسوزن، ولی خب اونها هنوز هم همون دینایل رو انکار میکنن و نه اینطور نبود.
قرار نیست اونها قبول کنن
خودشو.
شما با من کران حرف میزنید؟ به نظر گفتید خودتون یوسی رفتید، چی خوندید؟ شما رشته تحصیلی
کنید؟ من مایکروبیولوژی.
این فایدهش چی بود؟ این درس خوندن
فقط یه لیسانس هم گرفتم توش، اصلا دوستش هم نداشت.
همسرتون چند سالشه؟
اون 2 سال از من بزرگتره، اون آیتی خونده.
آیا ایشون با اینکه شما حامله بشید تو یا خودتون بچه دار بشید فکرن کار درستیه؟
اون خب اونطوری خبر نداشت، یعنی هم دیگر رو خیلی خوب میشناختیم، ولی این خیلی ظاهر رو حفظ کردم، نه که بهش دروغ بگم، ولی خب هیچ وقت خبر نداشت که روابط من با پدر مادرم اینطوری.
چرا شما یه جوری برنامه چین ریزی نکردید که اگر فرزندی میارید خودتون ازش مراقبت کنید، سر کار نرید؟
میتونم سر کارم نرم، ولی خب پیشرفتی نخواهم کردم توی... یعنی با همسرم کار میکنم توی رشته خودم، من هیچ وقت کار نکردم، من همیشه بیزنس کردم.
ایشون بیزنس کنم. شما با ایشون کار میکنی؟
نه ایشون کارمند یه جا بودم، بعد من گفتم که خب خیلی درآمدش کمه برای 3 نفرمون و از وقتی ازدواج کردیم من یه بیزنسی زدم و یعنی آیدیاشن از من بود، اونم خیلی کار میکنه و خب درآمدمون مثلا از بچه که به دنیا اومد توی 9-10 ماهه یه برون برونیم بالا بود. ولی خب نوپاست، خیلی کار میخواد، بیزنس نوپایی.
خب اگر من و شما برای مهمون داشتن یا سفر رفتن یا هر کاری برنامه ریزی نکنیم که به موقع نمیریم و اطبادم به اونجایی که میخواییم بریم نمیرسیم، یا مردم رو به خونمون دعوت میکنیم احتمالا خانه آماده نیست.
من صبح که پا میشم خیلی ذهنم پراکنده است، خیلی غمگینم، دوباره میگذره صبح، حتی زمانی هم که خونه با بچه تنها میگذره صبح دست به هیچ کاری نزدم، دوباره بعد از اون یک غم خیلی شدیدی منو میگیره و من میدونم که این رو از بچگی داشتم، همیشه هم در پی ریشه یابیش بودم، پیدا نمی کردم. یعنی به مادرم گفتم شما این کار رو کردی اون کار، ولی می گفت نه اینا همش ساخت و پرداختی ذهنت فلانی رو ببین بتونی می از تو بدتر بودم به جای بهتری رسیدم.
نه آخه سب کنید زن، شما حرفایی که خودتون به من میزنین که خیلی نامربوط به مادرتون هم اولا بر میگردید، یکیشون چه اهمیت داره قبول بکنید، یک کسی مست بوده زده پای منو شکسته،
همون
نصب کنید قبولم نمی کنید. خب نکنید این که موضوع منی پای شکسته من
خیلی در زندگی به من سادمه.
دوم ایشون برای چی قبول بکنن؟ آدمی که بچه‌شو از پادر ورده چرا بپذیره که اشتباه کرده؟ چرا
یه سخت نفسی رو فکر بگنی پذیره؟ همچنین پدرم.
بنابراین میم فرض میگیریم حرفای شما درسته، چرا منتظر چیزی شدید که شدنی نیست؟ بعدم فرقی نمی کنه اصلا فردوس تو آمدن خواب نما شدن اومدن افتادن به دست و پای تو که هر چی بدبختی تو داری تقصیر ماست، شما هیچ بدبختی تو کنار نمیره.
نه
خب پس فایده شد که شما نشستید دنبالش شد که اینا هیچ وقت هم قبول نمی کنه. آقای
زهر چرا میخوام پروگرس کنم برم جلو، باز این فکر گذشته مثلا همش خودم رو ناکام میبینم، خودم رو بازنده میبینم، اون فکر نمیذاره من برم جلو. میدونم نمیشه برگشت به گذشته، حتی این دقیقه ای که گذشت رو نمیشه برگردوند، اما نمیدونم، یک ابر سیاهی، یک زنجیره سختی منو گرفته.
چرا اینا رو به همسرتون، یعنی به مردی که مقاصد باشه ازدواج کنی نگفتید تا اون نزدیکتون نشه؟ چرا با دونستن اینا چرا بچه آوردی؟ من نمیتونم خودم را برم یه نفرم رو دوشم سوار کنم. شما تا کی میخواید این گیم رو بازی کنید؟ اصلا از نظر من بازیه، یعنی من به شما میگم که بیاید برید درس بخونید، برید سر کار، بیاید برید قضا تهیه کنید، شما رفتید برای من فوتبال بازی می‌کنید. هر چی به تو میگم فقط بازی، یعنی شما یه دختر تنها، یک تنها، اصلا من هیچ تردیدی ندارم به شما صده میزنم، پس مشکل ما اون نیست، ماجرای یافتن مسئول و محکوم کردن اون که مشکل شما رو حل می‌کنه. من زده یه مستی پشت فرمون زده دست و پای من شکست، یافتنش، محاکمه کردنش، زندان رفتنش، فرار کردنش، معذرت خواستنش، نخواستنش، هیچ تغییری در وضعیت دست و پای شکسته من به وجود نمیاد. اونها یه موضوع کاملا دیگریست و شما با این ماجرایی که تو هر زمینه از رشته تحصیلی گرفته، بقیه کارا گرفته، ازدواج گرفته، بچه دار شدن گرفته، بچه رو پیش پدر مادر گذاشتن و رفتن سر کار گرفته، همه و همه اشتباهی است که دارید شما هم اکنون میکنید، به خاطر اینکه میخواهید یه چیزایی رو که فکر میکنید بقیه دارن انجام میدن در حالی که مانند بقیه نیستید اداشو در بیارید تا انجام، نه به خودتون کمک میکنید که درست کنید خودتون، نه به همسرتون میگید کی هستم، نه اصلا بدونی که بتونید ازدواج کنید ازدواج میکنید، نه بدونی که بتونید بچه دار بشید بچه دار میشید، نه بدونی که بتونید با رشته که دارید درس میکنید کار بکنید، میرید بی خودی عمرتون رو صرف یه رشته میکنید که تقریبا مستقیما هیچ تأثیری تو زندگیتون نداره. یعنی با این همه کارهای غلط و اشتباه عزیز، چرا فکر میکنید که باید نتیجه درست از آب در بیاد؟ حالا نه آخه این بازی تموم، من مثلا تعجب میکنم از این استادان عالی قدر، اذیت نشید، اذیت نشید. همون روز اول چرا از دفترشون شما رو بیرون ننداخته؟ بگم حالا این بازی رو بکنی برو بیرون.
من حالم خیلی بدتر بود، موقع مشکل من چیز دیگری بود.
روی خط باشید، برگردیم اگر میشه صفحه رو بیاد ورق بزنیم، یک به من بگی در کودکیتون چه خبر بوده، نوارد جزئیات بشید، دو من بگید حالتون یه موضوع چیز دیگری بود چه هست اونو نمیدم. شنگان عجبان با ما باشید.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What?
بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی، 310-843-94-94.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و مجدد
جانم.
خواستید که از بچگی بگم، من هولوحش شروع جنگ در ایران در تهران به دنیا اومدم و در یک خانواده نسبتا خوب متوسط رو به بالا تحصیل کرده، پدرم پزشک بودن و مادرم خانه‌دار. پدرم البته خیلی کارهای دیگه هم میکردن، توی کار ملک و اینا خیلی فعالیت میکردن، و مادری که بسیار بسیار یخ بود. من یه برادر یک سال کوچیکتر خودم هم دارم و از همون بچگی احساس میکردم که تفاوتهای خیلی زیادی بین من و برادرم قائل میشه، خیلی زیادیشون نام دخترای فامیلا که مثلا میگفت اینا از تو بهترم، به اسم من رو صدا نمیکرد، اسم اونا رو روی من صدا میکرد. و برادری که اون هم همین کار رو میکرد. من بچه بودم و این دو نفر زمانی که پدرم خونه نبود به من حمله میکردن. حمله اینطوری، مثلا 5 سالم بود 6 سالم بود 7 سالم بود، اگه نمره بعد میابردم مثلا اسم طرف گلناز بود، میگفت گلناز خانم اونطوریه تو اینطوری. بعد برادرم بسیار، الان فهمیدم که پرانویا داره، اون یه سال از من کوچکتره، کار نداره، مثل همیشه خشمگین و اگرسیو.
میبینید با برادری هم که این همه توجه و محبت کردن، خب مثل شما ای بسا بدتر از شما خراب شد. شما معلومه تو خانواده بیماری دارید عزیز.
بله، و بیماری های اسکیزوفرنی هم اینجا اونجا هست. حالا نمیدونم چقدر تک و پاتکش به ما خورده، ولی به هر حال ایشون بسیار عصبانی از همون بچگی میگرفت منو کتک میزد. از خیلی هم قد بلند و من خیلی ریزم، جزه زریف، میگرفت منو مثلا از پشت گردنم میگرفت کتک میزد. بعد مثلا شب که پدرم میامد، مامانم میگفت نه، هر دوشون با هم دیگه جنگیدن، این نبوده. بعد همینطور که گذشت و این تینیجر شد، شروع کرد به من فوشای خیلی زشت دادن. معذرت میخوام، فوشایی که مثلا یه سیلر، یه کاپیتان تو کشتی ممکنه مردا به هم بدن، یه همچین چیزی. و من اون موقع تینیجر بودم، تازه مثلا پیوبرتی گرفته بودم اینها، و خیلی تو دیتیل میرفت فوشاش، بدن از اینطوری هلبه، خیلی منو هرت میکرد این مسئل. بعد پدرم که میگفتم، مثلا میگفت نه حالا این بچه هست، بعد مادرم میگفت خره این بچه هست، هیچ پروتکشنی نداشتم میدونین. و از همون موقع حتی وقتی اونها منو بلیم نمیکردن، سرزنش میکردن برای این مسئله، من خودم رو سرزنش میکردم. و هنوز هم همینطوره، هنوز هم مثلا برای 200 دلار یه تصمیم بیزینسی که بگیرم، بعد مثلا 200 بار میرم سراغش، میگم اشتباه کردم، من کار اشتباه کردم، به طور که اصلا شوهرم تعجب میکنه، میگه چون انقدر تو اعتماد به نفست پایینه. کتک زدنهاش بیشتر شد وقتی تینیجر شد، بازم پدر مادرم وقتی نمیذاشتم به این مسائل، و فوشاش و سرزنشاش، و اینکه هم خودش هم مادرم تا یه حدی فیزیک منو مسخره میکردن. بعد تا آمدیم آمریکا و من رفتم های سکول، بعد اینجا اصلا هیچ وقت تا سالها من مثلا فکر نمیکردم که جنس مخالف ممکنه منو بخواد. خیلی خودم رو بلیم میکردم، خیلی خجالتی بودم. 22 سالم که بود، 23 با یه نفر، 22 با یک نفر دوست شدم، نه با یه پسری، اون مدیکال استودنت بود، پری مد بود. بعد به پدرم گفتم، گفت من به هیچ وجه کسی رو توی خونه راه نمیدم، خودت باید بری دکترشی. بعد یک نفر رو بیاری. برای همه دوست نداشتم رشته‌ای مثل تاریخ و اقتصاد و لیتریچر اینا رو بیشتر دوست داشتم. توی این راه من انداختن UC Irvine قبول شدم، نذاشتن اصلا سالی که بعد الی قبول بشی. بعد توی این خونه موندم، بعد خیلی اذیت می‌شدم آقای دکتر، خیلی، چون برای دنتال اسکول اپلای کردم چندین بار و نشد و هیچ اجازه نمیدادم من هیچ کدوم از دوستام رو دعوت کنم. یه چیزی دیگه هم بگم که تو من با اینکه پزشک بود همیشه این نگران زندگی سکس لایف برادر من بود. من معذرت میخوام، مثلا ما 15 سال که با هم دیگه میرفتیم بیرون، به من گفت ببین یه نفر برای این پیدا میکنی، من مثلا 15 سالم بود اون 14 سال. بعد شروع کرد دخترای بی خودی از تو خیابون اینا رو دعوت میکرد برای برادرم توی خونه، همون 22 ساله بود در حالی که من سن ازدواج بودم، به من گفت حق نداری دوستاتو بیاری، اینا رو میبرد، اینا خونه بزرگی البته. بعد اینا شب مثلا میموندن، من I was subjected to different voices، معذرت میخوام که برادر، و همیشه من احساس الان میفهمم که همیشه در حاشیه بودم و اون برادر کتک زنه که تحت 5 سال پیش، تحت چند هفته پیش هم گرفت من رو کتک زد با اینکه شوهر دارم، اون همیشه توی خط درست بود و من همیشه در حاشیه ها همینطوری میرفتم، در صورت که خیلی دوستشون داشتم به مادرم و خیلی بهشون.
نفهم دوستشون داشتم برای چی؟ دو تا بیمار دیوانه روانی که جز خیانت و جنایت نسبت به بچهشون کاری نکردن، شما اونا رو دوست داشتی؟
برای این که همش به من میگفت دخترای مردم.
من چی کار دارم که او چه حرف مفت مزخرف.
من توی بدنم اینستیل شده بود،
خب شده بود،
حتی فکر میگفتن به من گفت آیکیو تو 60
هست. حالا آخه نفهمید آیا تو دانشگاه به شما اینو میگفتن آدم با آیکیو 60 و 70 میتونه بره UCLA؟
نه، ولی مثلا خیلی جالب این پرونده UCLA، من مثلا کوارتر های
GPA 2.0
دارم، بعد کوارتر های بوده که GPA 2.5 دارم.
برای که تو هم مثل اونا دیوونه ای؟ برای که تو پدر مادر بیمار داری، چه خبر بوده از نظر بیماری تو خانواده این مادری و پدری؟
توی خانواده مادری که مثلا پسر خالش هروئین میکشید، بعد از ایران خودکشی کرد، پسر خاله بابا اسکیزوفرنی داره، شنیدم یه عمه بزرگ دور دور که خودکشی کرده دوری.
بنابراین شما در یه خانواده
اینقدر پدر من، یعنی اینقدر این آدم وقتی که میشینه صحبت، و آدم خیلی باهوشیه، خودش خیلی باهوشه، میشینه صحبت میکنه، اینقدر همه رو کانوینس میکنه.
چجوری میتونه منو کانوینس کنه؟
نه شما رو نه، ولی من که بچهش بودم متقاعدم، یعنی من به چشم خدایی به اون نگاه میکردم آقای دکتر، به چشم خدایی میگفت تو تا دنتیست نشی نمیتونی، هیچ کاری، هیچ کس تو رو نمیخواد، برای چی تو رو بخونه؟ زیبایی خیلی زیادی داری. نه این و میگم هر
شما چرا یه استدلال نمی کردی؟
من نمی
که من اگر دختر
استدلال پیش نمیده، چون برادر دیوانه
شما. نه نه شما برای قبول خودمه، به شما برگردم، برادر شما اگر صبح زود پاشه ورزش کنه حامل هم میشه، شما باید بگید من قبول میکنم. پدر شما برگرده بگه اگر صبر کن که تو اگر دندان پزشک نسی کسی تو رو نمیگیره، همه دخترها در حد شما با دندان پزشک بشن.
نه.
با وقتی که مردم میگه بنده
من بی سوادی در صورت که آره من گذشت از
خب میگو
خیلی استادی، خیلی مقاله مختلف میخونم،
خیلی کاری ندارم. خیلی خوب ایشون میگفتن برادر شما اگر یه ذره حاضر باشه ماتیک به لبش بزنه حامله میشه، شما اینو قبول میکنی؟
نه نمیکنم.
پس چرا حرفای اونا رو راجع به خودتون قبول میکردم؟
میکردم، خیلی باور داشتم، خیلی تو سر، یعنی من شب گریه میکردم، میخوابیدم صبح گریه میکردم، بیدار میشدم، بعد مدام به من میگفتن تو رو کی تو رو میخواد، تو برای چی؟ و در
خیلی خب حالا مگر اگر اصلا بیاد فرض کنید میشه کسی شما رو نخواد، خب نخواد،
خیلی خوب من هرت میشونم. در این حال هر کس از توی خیابون ور میداشت من میبرد برای این پسر، و مادر من به من میگفت منم دو تا برادر داشتم، برو تو اتاق در به، و در صورت که برادر اون دیوانه نبودن اینطوری، دایام دو تا از بهترین جراحای نیویورک کرد، ولی میگفتم آخه مگه برادری تو مثل این بودن کتک میزنن؟
شما یه خانواده غیرعادی استثنایی بیمار دارید عزیز، و اگر و اگر به من لطف
نه
اگر به نه اگر به من شما تلفن کردین میگفتم حتما بچه دار میشین، و شما یه بیماری دارید، یعنی یه نوع هوش انحرافی و یه نوع کاملا آدم غیر عادی، مثلا سه تا چشم دارید، دو تا دست، چهار تا دست دارید، چیزهای عجیب و غریبی از نظر روانی هستید عزیز، ولی که کاملا پیداست بهره هوشی فوق‌العاده شما خودت هم داری، اونا هم دارن، ولی کاملا به بیراه و انحراف کشیده شده. خوار به من بگو همسر تو چجوری با تو سر میکنه؟
من با همسرم خیلی کنار میام، اولا که خیلی آدم آرومیه، خیلی با محبته و من با ایشو خیلی کنار میام، خیلی انکارجش میکنم. حالا برعکس اون چیزی که شما میگین، خدا رو شکر این بدترین صفات پدر مادر منو نداره و اصلا برعکس اونا، خیلی برعکس اونا.
ولی چی اون شما رو دوست داشته و شما بخواه؟ شما چجوری آدم میتونه با تون راحت باشه و کنارتون آسوده باشه؟
من با اون رفتارم کاملا فرق میکنه با رفتاری که با پدرم.
پس بنابراین شما اگر میتونید خوب بازی کنید، همون بازی که با همسرتون میکنید با خودتون بکنید، با پدر مادرتون هم قطع رابطه کنید.
بعد تمام مثلا مهمونی هایی که میرفتیم و اینها، دیگه انقدر بینا از بچه که تو وجود من اینستیل کرده بودن که تو بدی و اون مادرم که از لحاظ ظاهر، پدرم از لحاظ اینکه بی سوادی، تو رو برای چی میخوان، یه زن باید کار کنه، حالا کارم کنه کار مثلا. بعد به من گفت تو بیکاری، بعد خودش آمده بود اینجا یه بیزنس خیلی بزرگ زد سر یک سال، فوق‌العاده آدم باهوشه و من وارد اون بیزنس شدم و با جون و دل کار کردم اونجا حدود 20 سال. و بعد من گفت نه تو بیکاری، تو هیچ وقت تو عمرت، هنوزم میگه تو هیچ 4 روزم تو عمرت کار نکردی. بعد دیگه مثلا وارد مهمونی ها میشدیم، خیلی اعتماد به نفس کم، خیلی ناراحت اینا، یه مقدار مشروب میخونم و من دیدم چقدر این من ریلکس میکنه، چقدر منو آروم میکنه. از 25 تا 30 خیلی مشروب استفاده میکرد، اصلا بیرون نمیرفتم، میشستم خونه گریه میکردم اینها، تا اینکه دیگه 30 سالگی اون رو کنار گذاشتم، یعنی در یه برهه‌ای به شدت گرفتار شده بودم، فانکشن میکردم ولی دیگه مثلا مدرسه رو ول کردم، اپلاین کردن رو ول کردم بعد از بچلرز و اینها. بعد از اون دیگه مثلا یکم خودم آروم کردم، جیم رفتم اینها، تا 5 سال بعد شوهرم رو میت کردم و ازدواج کردم. ولی الان هم وضع اقتصادی که داره، مثلا من میدونم نسبت به اون چیزی که بچگی بودم خب خیلی دیفرنت از اون بزرگ شدم، دوستش دارم ولی میدونم اگر پدر مادری پشت من بودن شاید ازدواج بهتری، مرد خوبیه اما خب از لحاظ اقتصادی خیلی توی فشار، نمیدونم اصلا نمیتونم کنار بیام، خیلی مغزم هزار جا میره، هنوزم خودم رو خیلی بلیم میکنم، همش میگم من بودم، به تقصیر من بود. چون مثلا یه بار من اپلای کرده بودم یه دانشگاهی، به من گفتن دنتال نو اما پی ای سکول فیزیشن اسیستنت تو را قبول کرده توی مدرسه ما، اصلا اهمیت ندادم، میگم با خودم میگم چرا من نرفتم اینو بخونم.
پرسشون از من چی عزیز؟
این حسرت گذشته، این غم گذشته. و آیا این دیپریشن، این غم، این
شما بیش از دیپریشن عزیز، شما یه مغزی دارید که اصلا سر جای خودش کار نمیکنه. یعنی یه ماشین حسابی هستید که ضرب و جمع و تفریق و ایناش کاملا به هم ریخته است. یعنی برای خودش باز باید 5 به اضافه 3 رو میگه 2 کم میکنه، یه زمانی که 5 به اضافه 3 15، یه زمانی هم میگه فعلا باشه 1500 تا بعد ببینیم چی میشه. مثلا خیلی غیر عادی است. اینکه یه چیزی در زندگی تو خوب باشه ولی من تعجب آوره، از جمله رابطت با همسر.
نه خوبه، واقعا خوبه. این حالا این غیر منطقی که من فکر میکنم اینها، شما خیال میکنید نیچر یا نیرچر، یعنی ژنش رو داشتم یا واقعا
فرقی میکنه؟ نه ژنو که شما کاملا مغز به هم ریخته، شما دو تا خانواده بیمار همینجوری مسائل و مشکلات به مغزتون ریخته و بنابراین کاملا فامیل ناقص الخلقه هستید عزیز. یه دست و پای 4 برابر آدم، یه سر نصف آدم بزرگ سال، یه چیزه، هر کی پدرتون یه جور، مادرتون یه جور، برادر یه جور. بعدم علائمش علاوه بر ماجرای افسردگی مسئله شما نیست، افسردگی و خشم علامت یه مقدار اختلال سنگین شخصیتیه که از شخصیت دیپندنت و وابسته به یک اعتبار گرفته تا شخصیت پارانوید شکاک سوء زن، بعدم یه مقدار علائم خفیف اسکیزوتیپال یا اسکیزوتایپال پرسونال دیسوردر نشون میده، یعنی شخصیت شبه اسکیزوفرنیه.
خود من
برای که حرفایی که میزنی عزیز دختری با توانایی های هوشی تو که خودت دایی بشینی حرفاتو، حرفایی که من زدی خودت میتونی بشینی بشنو همه رو رد کنی، بگی نه این درست نیست، نه این اینجوری نیست، نه این اینجوری نمیتونه باشه، نه اینجوری من نباید انجام بدم، من میتونم این یه جور دیگه انجام بدم، همه رو. خب من چه کنم عزیز؟ من به یه کسی بگم در دریچه و پنجره رو باز کن میزنه همه شیشه ها رو خورد، بعدم پامشو میره پایین شیشه خورده رو جمع کن، بعد میزنه اونجا دست خودش و اینا رو زخم کن، بعد میاد پایین زخم عمیقی، آره بیا بریم بیمارستان برای پانسمانشون، خودمون نمیتونیم ببینیم. من نمیدونم چی میشه کرد با تو، در حالی که تو اگر یه روز و فقط یه روز تصمیم بگیری بگی من فقط و فقط از امروز واقعی مسئول و معقول عمل میکنم، همه کارا رو میتونیم به درستی انجام بدیم. مشهور در این که هی مرتبطش به گذشته و خانواده و دیگران و یا هر چیزی که قراره باشه نکنی، کاری نداشته باشی به این که در جهان چه میگذره. درست مثل شما تو خونه یه ظرف آب رو میذارید روی اجاق، روشن میکنید که گرم بشه، قواعد طبیعت اونجا حاکمه، به شما میگه این آب بعد از 3 دقیقه و 17 ثانیه به جوش میاد. ولی اگر شما هی بخواید این درباره آب و که این قوری یا کتری رو درست کرد و اصلا گاز ماره چی و پول گاز رو ندادم و با گاز دادم ها میتونن خودکشی کنند و اصلا میشه باش خونه رو آتیش زد و اینا، بیفتید دنبال این فکر را به هیچ جا و هیچی نمیرسید. بعد نمیخوام اذیتتون کنم، شما اگر معتقدید پدر و مادرتون اینقدر بدن، بدترین کسی که بچه هاتون میتونید بذارید پرشون پدر مادرتون، بنابراین یا کار ندید یا بذاریدش یه جا مهد کودکی اونجا باشه. من هیچ موافق نیستم اونا باشه، ولی که حداقل گرچه مهد کودک حتما آسیب و ضررهایی داره، ولی از کنار پدر و مادر بودن و جنگ شما و زندگی شما و همسرتون رو ارتباطاتون به هم ریختن خیلی خیلی بهتری یا میشه گفت کمتر بده. من اصلا با این که شما به خاطر این احتیاج این کار رو بکنید و بچه دیگر هم نیارید عزیز، سن شما اجازه میده اونقدر باش راحتی، من نگرانتون، برای که به نظر من زمینه ارثی سنگینی دارید.
بله.
بچه هم باید بذارید مهد کودک راحت باشده، بذارید یه مرکزی رو چک کنید ببین کجاست، یا کار نکنید، یا اگر فکر کنید خودتون نمیتونید کار نکنید یا نمیخواید کار نکنید برای که حالتون خوب نیست، بچه رو بذارید مهد کودک، بچه کنار هر کسی غیر از شما و پدر مادرتون سالمتر و بهتر بار میاد. خیلی غیر عادی دست در این تمام قواعد که من به عنوان زندگی خوب و پرورش تعلیم تربیت خوب و رابطه خوب نمیشون همه رو به هم زد. من باید اصلا وارد یک کره دیگری بشم، یه قواعد و قوانین دیگری رو اونجا ببینم، رابطه رو جور دیگه توصیف کنیم. شما فکر میکنید با همسرتون خوبید، بسیار کار باید بکنید، لازمه بکنید، بچه تونم بذارید مهد کودک پولشو بگید.
این طوریه که من
هستم
به نظر شما هم ژنتیک بوده هم
همه چیز ژنتیک بوده، ولی اون دو نفرم اینگونه که شما میگید با این توصیفا و بعدم برادر آمدن همه رو خراب کردن، دست تو بریدن جای پات گذاشتن، پاتو بریدن جای دستت گذاشتن، بله یه چیز عجیب و غریبی شدی که فقط آدم میتونه بخواد جدی به تو بگیره که قسمت اول گرفتم، فقط نشون میده چقدر آسیب دیده یا در و داغون، هیچی سر جاش نیست در تو، در این حال که توان فهم این رو و گذشتنش رو سر جای خودش داری. بیام اگر یه روانشناسی پیدا بشه که با تو کار بکنه و تو رو وادار کنه و ازت بخواد بگه من به تو میگم چی کار کن بکنی، خیلی خیلی بعد از مدتی اوضاع بهتر میشه، جرز مثل موضوع بچه که با توضیح و توصیفات تو از ذره من کاری که باش موافق نیستم در مورد تو کمترین بدیست که میتونی انجام بدی. ببین دکترم دواتو بخور، البته با اون خیلی فرقی نمیکنه. ببین چه میکنی، اگر مطلبی بود که چند ماهی دیگه
من اینقدر ناآرومم و بر میگردم به گذشته،
برای که روی خط باشه، روی خط شنگ و نجمند با
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درختا؟
داره میریزه.
روغن ماشین؟
داره میریزه.
سقف خونه میریزه؟
داره میریزه.
ده پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی؟ داره میریزه.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شب راه 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
کاسپین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چش پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربس میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد درد دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترافل، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترافل.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310 866
66-22 310-866-66-22 دکتر هلن ما.
ریل استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله خسته نباشید آقای دکتر.
صدات آهسته شد از دمیز در بلندتر صحبت.
بله آقای دکتر، من میشه بودستم چرا فکر میکنید اسکیزوتیپال؟
برای که حرفای پرت و پلا میزنید، برای که صبح تو غروب راجبه گذشته موندی، بازی های عجیب و غریب. تو عزیز من، تو 20 تا حرف داری همه غلط بود، در حالی که باهوشتر از اینی که اینا رو ندونی. مثالی که برای تو گفتم بی خود نبود. به ما تیک بزنیم به داداش، به لب داداش اون شاد حاملش. آه من چی کارت کنم؟ اینقدر دور از واقعیت. همه حرفای تو اصلا هیچ ارتباط با واقعیت. من بدونم یه کسی نابودم کرده، باز برم بچه همون بذارم پرون که منو به خاطر بچگی نابود کرده بچه همون بزرگ کنه؟
من شک و سوزن ندارم، خیلی دوست دارم، یعنی خیلی دوستان زیادی دارم، برادرم خیلی شک و سوزن داره ولی من نه.
چه ارتباطی به بحث من؟
شما فهمیده شما.
من دارم میگم عزیز دل من، من که بودم اسکیزوتیپال شک و سوزن، من دارم میگم شما برای چی بچه تو میزهی پدر و مادره؟ من یه طول سگم میداشتم، یه طول بچه گربه میداشتم، به مادره تو نمیدادم.
آی دکتر، با این احساس تنفر و گناه و تنفر از خودم، خیلی از خودم بدم میاد، خیلی متنفر. اونم یعنی ژنتیکه یا اون نرچر اون از بیرون گرفتم اونو.
آی چه بحثیست که میکنی بود؟ چه فرقی؟
چه فرقی؟ ولی با این حالا احساس تنفر از خودم چیکار کنم؟
برای چی از خودت متنفر؟
همیشه از خودم متنفر.
باز این که جواب شد، چرا؟ من به تو میگم عزیز، چرا
از کارهایی که میکنم، از فیزیکم، از حتی کاری میکنم که مثلا خودم رو هرت کنم، زیاد میخورم، کم میخورم، از خودم مثلا نمیخورم.
اینا شبه اسکیزوفرنی دیگه، اینا ارتباط رو به واقعیت از دست دادنه، اینا مسئولیت متناسب رو نفذ. تو اول همه داری گناه رو میندازی تقصیر همه. آخر کارم که بخوای باز مسئله رو بفهمی، گناه میگی نرچره یا نیچره، یعنی علتش ارث یا علتش محیط زندگی. خب اینا غیر از یه بازی چیه عزیزم؟ من به شما برگم میگم یه مستی زد پای من شکست را، بگید زن بود یا مرد بود، جوون بود یا پیر بود، چه فرقی میکنه؟ موضوع اصلی پای شکسته منه.
من
بنابراین بیش از بعدم باید بری پلوی کسی که راحت بتونی حرف بزنی، یا روان پزشکش، روان پزشک ایرانی شاید بتونه کمک کنه، یا بهترین روان پزشک. ولی تو خیلی از کارا رو خودت ای بخوای به درستی انجام بدی انجام بدی. یعنی فکر کن یه دوستی اومده از تو مشورت میخواد، این تو که اومدی که آیا من همچین مادری دارم بچه‌ام پرش بذارم؟ میگه نه، پس نگذار، تموم شد. بی خودی خودتو درگیر نکن. یه دوستی آمده اطلاعاتو به تو میده، تو اون اطلاعاتو میگیری، براش نظر به تو، برای اونا حتما میتونی دوست خوبی هم باشی. مطمئنم دوستا در یه موقعی از تو نظر بخوان، فکر برن نظرت نظر خوب و درستی.
خیلی
کمکشون
میکنم. خب. احساس این که احساس من دنیا باری به پایان رسیده، به شدت وارد افسردگی میشم، به شدت.
حالا این دنیای توفه لجنی که تو داری خود داشتی و ساختی، حالا به پایان هم برسه، تو دیگران قصه دیگران رو میخوری؟
نه خیلی غمگین میشم. من امام غمو چجوری
تو باز بیمار رفتی سراغی چی؟ میگم آقا خب بخواه خراب بشه بشه، جالبه ها. اسمی من برگردم بگم الان امروز داره مثل این که شب میشه، خورشید نخواهد بود
و مضطرب، خیلی مضطرب، یعنی خودم صدای قلب خودم
میشنم. خوریه همه اینا مریضی عزیز، حتی هم مثل بقیه اعضای خانواده یه موجود عجیب و غریبی است. بهره هوش بالا توی خط بیفتی، تو الان مثلا فرض بیفتی اگر وکیل میشدی، یا وکیل آقای ترامپ میشدی، یا مثل این خانم سخنگوی کاخ سفید میشدی که فقط پرت و پرا و مزخرف و دروغ و مهمل میگه، کاملا میتونی موفق باشی. تو به درد این شغلا میخوری. دقیقا برای که یه دنیای دروغین غیر واقعیه.
باور کن من خیلی دارم خود با ریالیتیه. اینه خیلی آدم منصفی هم توی بیزنس هم که هستم، توی سیلز، توی همه چی، توی سیلز خوبم ولی خیلی منصفم و همیشه نگران مثلا
به همچه هست که دوتا دایی دیوونه ای تو هایی درست گفتی دکتر جراح هم هسته. معنای این خب یه توی چیزی خوبی هست، آدم ها میتونن بیمار باشن، بهترین تنیس باز باشه، بهترین ریاضیدان باشه، برای اینکه هر چیزی جای خودش رشد خودش رو داره.
من فکر میکنم عزت نفس و اعتماد به نفس خیلی پایینی داره.
اون که خب معلومه، ولی اونا مسائل عمومیست که آدم ها دارن فقط به درجات مختلف. حرف اون حرف درستیه، ولی ببین عزیز، باز من اصلا حرمت نفس کم دارم، اعتماد نفس منفی دارم. مثل که بگم من 32 سالمه یا 37 سالم، من زنم یا مردم، من امریکاییم یا ایرانیم، با خودش یه زندگی و محیط و شرایطی رو به وجود میاره. ولی تو اینگونه رابطه علت و معلول میبینی که رابطه علت و معلول نیست عزیز. یعنی تو یه کازن افکتی رو برای خود را میندازی و روی اون میستی که هیچ کسی چکارش نمیتونه بکنه. و دقیقاً اسکیزوتیپال همینه، ارتباط واقعی اشیا رو نمیبینی. 3-4-5 دفعه هم که با توی صحبت کردم جواب یه چیز دیگه دادی، ولی چی خودت تصمیم میگیری وقتی من میگم شبه اسکیزوفرنی یعنی شکاک، باید بگی برادرم شکاک من نیست.
نه
یعنی یه چیزی که اصلا به بحث و گفتگوی من مرتبط نه، یعنی خودت برای خودت یه روابطی میسازی که نیست عزیز، یه چیزی رو به یه چیزی مرتبط. به همینجاست که نمونه برجستش رو یا تو آدم های شیاد حق باز فریبکار خودشیفته میبینی، یا تو برخی از اوقات باورها و اعتقادات تند سیاسی و به ویژه مذهبی. من یه مقدار آدم روحانی اینگونه پرت و پلا بود دیدم،
اما من اصلا خودشیفته
نیستم.
میدونم گفتی
نمونه، نه من خودشیفته میگم تو اونجور آدم ها یه همچین ویژگی هایی پیدا میشه، برای یه نوع خاصه. اونا که به هر حال دیپریشنه، ولی مشکل تو که تنها دیپریشن افسردگی نیست. ای مشکل تو افسردگی یا دیپریشن بود که تو حال حد کرده بودن، مشکل تو هزار تیکه هست عزیز. بعدم با گذشت زبان این تیکه ها رو بدتر میکنی، نتونستی زندگی تو اینقدر پر کنی که به گذشته فکر نکنی، نه بی خودی به نظر من بچه دار شده که نباید می شدی، نه بعدن بچه دار قرار نبوده بذاری بری دست مادر. همینجور دنگ و دنگ و دنگ کارهای اشتباه شده که اجازه نده تو آروم بگیری خوب بشی. درست مثل این که من دست و پام شکسته، رفتم گچم گرفتم، باز دوباره تو میرم و سر زمین فوتبال می شکنه برمی.
وقتی اسکیزوتیپال که هستم یا دارم میشه با تراپی کرکتش
کرد، همه چیز رو میشه درست کرد، مشروط داری که بخوای. اینجا برگشتم گفتم یه روز اگر تو صبح پاشی و بگی میخوام واقعی عاقل و مسئول عمل کنم و این رو میخوام به یه کسی بگم که او چه کار کنه و امیدوارم اون کار رو او بکنه، ولی خودت بگو اگر من بودم خب این کار رو میکرد، چون داری به دیگری توصیه میکنی. تو زمانی که بتونی از خودت خالی بشی، خودت بذاری کنار، بری مشاور راهنمای دیگران بشی، میتونی به راحتی به خودت کمک کنی همطور که به اونا میتونی کنی.
و این فکرهای دیستراکتیو که سراغم میاد
بزن کنار، هر کدوم که مزخرفات رو یه دفعه گفتم یا صد دفعه یا هزار رو فکر کردم هیچ مشکل منم حل نمیکنه. اصلا اونجا الان موضوع نیست، گفتم باز من پای شکسته دارم، از جام نمیتونم بلند بشم، خورد و خمیرم، هی بگم که این راننده مست بود یا نبود، حواسش پرت بود یا نبود، زن بود یا مرد بود، امریکایی بود یا نبود، برم سراغ اون بحثا. روستی هفته سراغ اون بحثا پایی شکسته تو همچنان شکسته و
بردیم
شکسته
میمون.
برای حرفای من خودت تو یه دفعه دیگه بشنو و ببین چه میکنی. برحال من فکر کنم حرفامو به تو زدم، امیدوارم بخوای چون میتونی، ولی چیزا رو به خوبی عوض کنی و امیدوارم حال بهتری داشته باشه. خوش آمدید، باز صحبت کردید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من برای بچه‌ام خیلی نگرانم. الان مثلا پدیاتریشنش میگه کارش طبیعیه و اینا، ولی نگرانم.
نگرانی فقط سبب میشه که بچه رو بهش آسیب بزنه.
با توجه به اینکه توی ژن بوده، توی خانواده
بوده که بوده، بچه هم مثل توی میزنی بیرون دیوونه میشه. اگر شد شد، نشده نشد. کارش نمی‌کنه. از چه سنی
نشون میدن؟
فرقش چیه؟ هر حال میخوای باش چی کار کنی؟ برای چی میخوای فقط بدونی؟ ندون تو با این همه کوشش برای دونستن به کجا رسیدی؟ باز رفتی سراغ سوالا. پای من شکسته، میگی زن بود یا مرد بود، امریکایی بود یا نه. تو الان یه بچه داری، میخوای ببینی که حالا چی کار کنی باش. ای فکر بانی یه کسی به تو میتونه اطمینان بده بچه سالم اشتباه میکنی، ایم بگی که بچه ممکنه مسئله و مشکل پیدا کنی، چون میخوای غمگین شدن. خب پس فایدهش چیه؟ برای چی میخوای بدونی؟ چرا میخوای بدونی؟ چرا میخوای بری تو دستشوی مردم، مدفوع مردم رو ببینی؟ چرا میخوای بری بکنی؟ عزیز رها کن. بعد میگی من اسکیزوتیپال نیستم. یه چیزایی میخوای بدونی که چه اهمیتی داره.
پس شما توصیه میکنی که با یه خانم دکتری شروع کنم به کار کردن؟
فرهاد اگر یک کسی خوب باشه کار کن.
من با آفیس شما تماس میگیرم برای کسی در هم منطقه.
اوکی.
خیلی ممنون.
خدا دیگر. خدا. بعد از چند پیام با ما بشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، من دکتر پاتریشیا بهزاد از ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر در تارزانا هستم. امروز میخواستم راجع به دنچرز یا دندانهای مصنوعی با شما عزیزان صحبت کنم. خبرهای خوبی براتون دارم. خبرهای خوبی برای مادر پدرها یا مادر بزرگها و پدر بزرگها و حتی جوانانی که به هر دلیلی تا الان مجبور بودن دندون مصنوعی بذارن و با دندانهای مصنوعی غذا بخورن. شما دیگه مجبور نیستین با این همه سختی غذا میل کنین و همش سر میز غذا نگران این که دندونتون از دهانتون در بیاد باشین. دیگه مجبور نیستین با دندانهای مصنوعی، مخصوصا دندانهای پایینی که همش به لثه هاتون سابیده میشه و دردناک میشه، دست و پنجه نرم کنین. دیگه برای این مشکلات راه حل هست و اونم اینه که این دندانهای مصنوعی با ایمپلنت محکم به فکتون قفل میشن که دیگه حرکات زبان نتونه اونها رو جابجا کنه. ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر دو تا راه حل خوب براتون داریم. یکی این که این دندونها رو به طور دائمی براتون به لثه ها قفل میکنیم، یا این که طوری قفل میکنیم که خودتون بتونین هر وقت خواستین درشون بیارین و تمیزشون بکنین و به لثه هاتون یه استراحتی بدین. ولی دائمی ها رو نمیشه هر وقت خواستین در بیارین. سالی یک بار باید بیارین آفیس ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر و ما براتون تمیزشون میکنیم و دوباره سر جاشون میگذاریم. اینها رو بهشون میگن آلان 4 یا آلان 6 یا آلان 8، بستگی داره هر کسی برای چند تا ایمپلنت توی لثه هاش جا داشته باشه. حالا بعضیا هستن که همه دندوناشون رو از دست ندادن و فقط یک یا چند تا دندون جلو یا عقب رو از دست دادن. برای اونها هم راه حل داریم. میتونیم به همین ترتیب یا با دندانهای دائمی یا با دندانهای متحرک دندانهاشون رو جانشین کنیم. میدونم زیاد این توضیحات در رادیو واضح نیست و همین توضیحات براتون چندین سوال دیگه به وجود میاره. برای همین ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر در تارزانا ترتیبی دادیم که شما عزیزان میتونین تشریف بیارین و بدون اینکه براتون هزینه برداره مشکلات مربوط به دندانهای مصنوعیتون رو با ما در میون بگذارین و ما هم مشاوره اولیه رو همراه با اکس‌ری و عکس‌های لازم به طور رایگان برای شما انجام میدیم تا راه حل‌های ممکن رو از گرونترین و بهترین تا ارزونترین با شما ارائه میدیم و شما بر حسب اولویت‌های خودتون از این راه حل‌ها یکی رو انتخاب میکنید. اصلا ممکنه بگید ما از این رود کانال و فیلینگ و این روکش و اون کلینینگ خسته شدیم، میخوام همه دندونامونو بکشیم و با ایمپلنت دندونهای جدید بگذاریم. اونم اگر بشه براتون 100% انجام میدیم. امیدواریم که بتونیم تا جای ممکن به شما کمک کنیم که هم به بهترین شکل غذا میل کنین و بهتر و با اعتماد به نفس بیشتر لبخند بزنین و در نتیجه شادابتر و سالمتر باشین. اگر مایل هستید از این فرصت استثنایی بهره برداری کنید، برای مشاوره رایگان با ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر در تارزانا تماس بگیرید. شماره ما هست 323 888-DENTIST یا 323-886-3368 و به همچنین میتونید به وبسایت ما در www.eliteimplant.com مراجعه فرمایید. متشکرم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که شنبه و یکشنبه 18 و 19 نوامبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. همچنین سفر به یک اعتبار 8 ساعته ای داریم به فاز دیواینری و در اونجا من 2 کنفرانس همراه با شام و دیجی خواهم داشت. اگر مایلی در این سفر که در روز شنبه 2 دسامبر خواهد بود تعداد جای محدودی داره شرکت کنید، لطفاً با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سبتون بشه.
خواهش میکنم.
اینجا سبه نمیدونم اونجا.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من امریکا هستم آقای دکتر، ولی جنوب آمریکا هستم، از شما فاصله دارم.
اوکی بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از اینکه وقتتون رو البته در اختیار من گذاشتین که من میتونم از راهنماییاتون استفاده بکنم.
بفرمایید.
راستش من با مشکلات خیلی زیادی تو خانوادم روبرو بودم، ولی الان 31 سالم هست و همیشه تو شرایط سختی که قرار گرفتم سعی کردم که با ازدواج از اون شرایط خیلی بد در نیام، به قولی از چاله در نیام و به چاه بیفتم و همیشه سعی کردم که درست خیلی مثل شکنجه بوده زندگیم، ولی سعی کردم که بالاخره یه راه درستی انتخاب کنم که به هر حال نجاتم بده و ازدواج اجباری نکردم و سعی کردم که عاشق بشم، چون فقط میدونستم.
شما چرا درباره چیزایی که نمیخواستید بکنید و نکردید دارید حرف بزنید؟ شما مثل دوست قبلی ما. من سعی کردم که ازدواج بعد مثلا نکنم. خب این یعنی چی؟ این چه موضوعی عزیز؟ برای که چون سه دوست حتی از من رو هیچی نمیدونم رجوعتون غیر از که 30 سال تونه.
بله ببخشید. خب من
نمیدونستم که باید کجا شد. نه اصلا مهم نیست، که چیزی که میگید مرتبط باشه. به من بگو عزیز، شما چه مدتی است امریکایید؟
من الان 2 سال و نیم هست.
تنها اومدید یا با کسی؟
نه خیلی ازدواج کردم. من ایران الان 6 سال هست که ازدواج کردم، ولی 2 سال و نیم هست که من به امریکا آمدم.
ایشون چی؟
اصلا 5 سال هست که به امریکا آمدم.
این چجور ازدواجی بوده که ازدواج کردید یه سال بعد همسرتون اومده امریکا؟
دقیقا.
چرا شما باش نیومدی؟
من 23 سالگی با همسرم آشنا شدم، دوست شدیم با هم دیگه. بعد 24 سالگی که دیگه شرایطمون، یعنی ایشون به خواستگاری من اومدن و خانوادگی، یعنی مسئله ازدواج مطرح شد، دقیقا اردیبهشت بود که ایشون لاتاری برنده شدن و من هنوز یعنی نامزد رسمی هم نشده بودیم، همین نامزد بودیم، یعنی خانواده هم فقط خانواده ها هم دیگر شناخته.
خب چرا کاری نکردید شما با ایشون بیاید؟
بله بعد ایشون اسم منو داخل مدارکشون نخواستن که بنویسن.
چرا؟
بله اون موقع ایشون به من میگفتن که چون ما هیچ کدوم از آشناها و اطرافیان و خانواده‌مون هیچ کس لاتاری برنده از آمریکا نیومده بودن و هیچ رابطه‌ای که مهاجرت کرده بودن، یعنی قبلا کرده باشن و ما بتونیم ازشون اطلاعاتی بگیریم نداشتیم و به خاطر اینکه همسرم هیچ آشنایی نداشتن و وقتی که ثبت نام کرده بودن اون موقع با من دوست نبودن که ثبت نام.
عزیز من قربونت برم که شما مثل که دوست قبلی ما رفتی سری موضوعی که به منیز. عزیز دل من با یک کسی آشنا شدم، میخوایم با هم ازدواج کنیم، اون لاتاریم برای میدیم میپرسیم بریم آقا ما با این آقا میتونیم بریم یا نه؟ چرا قرار سابقه داشته باشی؟ من به سابقه چه ارتباط داره؟ کسی نبود که بپرسیم. از هر کسی که تو این کارا هست، از یه وکیل، از یه آدم آگاه میپرسید، به شما میگفتن اگر ایشون اسم شما رو اینجوری بگذاره شما میتونید با ایشون اگر میخواید اگر ایشون میخواد ازدواج بکنید، نامزد بشید بیاد با هم امریکا. اینو نپرسید.
نه بله شاید شما درست میفهمین، یعنی من آدم آگاهی پیدا نکردم که بپرسم، سعی خودم کردم از آشناها.
اصلا چطور آدم آگاه پیدا نمیشه عزیز من؟ یک وکیل، یه تلفن، پنج دقیقه. بله ایشون آمد و متوجه میشد که یه کارایی میتونه بکنه. همینجوری ما در ناآگاهی موندیم.
نه آقای دکتر، ایشون وقتی که مصاحبهشون رو انجام دادن و کلیرانس گرفتن و اومدن امریکا، اولین کاری که کردن برای من اقدام کردن. یعنی موقعی که کیسشون قبول شد توی
راه دیگری بوده. خب همیشه آدم میتونه کاری رو نکنه بعد مشکلات پیدا کنه. خب بعد چی شد عزیز؟ فقط من چون میخوام بشناسمتون دارم میپرسم. خب بعدش چی شد؟
من دو سال منتظر موندم ایران که کیس من اوکی بشه و من بتونم بیام.
خب
ایشون توی این دو سال دفعه اول 3 ماه بعد اومدن، دفعه دوم 5 ماه بعد اومدن، دفعه سوم 8 ماه بعد اومدن و در نهایت منم به ایشون پیوستم اینجا.
اوکی.
بعدش هم که وقتی که من اومدم اینجا چون دیگه به یه سنی رسته بودن که یعنی انقدر بعد این هم سردرگمی و تنهایی و مشکلاتی که تو این مدت دوباره برام به خاطر اینکه همسرم ازم دور بوده اتفاق می افتاد، من تصمیم بود که اومدم و موقعی که زندگی ما اینجا شروع کردم بچه دار بشم. ولی خب
همسرتون چند سالشون؟
من 31 سالم هست آقای دکتر، ایشون 36 سالشون هست. 5 سال با هم فاصله.
هر دو چی خوندید؟ کار و تخصصتون چیه؟
من مهندسی، هر دومون مهندسی خوندیم تو دو تا رشته متفاوت. من ایران هم بودم کار میکردم، تو زمینه رشته خودم هم کار میکردم فنی. ایشون هم همینطور، ایشون به اینجا که اومدن توی شرکت معتبر نفتی کار میکنه.
اوکی. خب بعد چی شد؟ اومدید شما اینجا؟ آمدید اینجا دو سال نیم آمدید، چه خبر زندگی زناشویی رابطتون؟
در مثلا طی دو سه ماه اول یه سری مشکلاتی داشتیم، چون واقعیتش ما هیچ وقت روی یه تخت با هم زندگی نکرده بودیم، ولی بعدن دیگه به خیلی بهتر شدیم و به حال خیلی چیزا متوجه شدیم از زندگی زناشویی و الان من خیلی همسرم واقعا عاشقانه دوست دارم، ایشون هم اینطور که میگن منو دوست دارن و الان با هم خوب زندگی میکنیم.
بسیار خوب.
من دو سال و نیم هستش که اقدام کردم برای بارداری، ولی متاسفانه مشکل دارم و باردار نشدم.
نه مشکل دارید که شناخته شده است یا فقط باردار نشدید؟
نه خیلی مشکلم شناخته شده است. دو تا مشکل در کنار هم دارم و تشخیص آخری که به هم دادن به هم گفتن که دیگه اگر توی دو سه ماه آینده با روش هایی که مثلا با دارو هست اینجا و انجام میدن نتونم باردار بشم، به هم روش آی وی اف رو پیشنهاد کردن که شانس نهاییم هستش.
خب
و به خاطر مشکل که دارم چون بیماریم اندومتریوز هست و رشد میکنه، به هم گفتن که تا قبل یعنی هر چقدر تو سن پایین تر اقدام به آی وی اف بکنی شانس که بتونی بچه دار بشی بیشتر هستش. و من هم ما هم برنامه‌مون اینه که به یعنی اقدام بکنیم تو 6 ماه آینده. ولی سوال اصلی من از شما این هستش که به نظر شما من با تمام این مشکلاتی که تحمل کردم، من قبل اینکه یعنی تو همون 7 ماهی که همسرم ازم یعنی آخرین بار که 8 ماه ازم دور بود، واقعا دچار خیلی اصلا اختلالات عصبی شده بودم، افسرده شده بودم، خشم و عصبانیتی که میدونستم اصلا خشم و عصبانیت رو ذاتاً به خاطر مشکلات خانواده این داشتم، ولی بیشتر شده بود، افسرده تر شده بودم. پیش دکتر روانپزشک رفتم و ایشون به هم دارو دادن و یکم آرومم کردن که یعنی حرف ایشون این بود که خیلی به هم ریخته شدی و این داروها کمکت میکنه که صبر کنی تا این شرایط تموم شه و بتونی مثلا سر خونه زندگیت برگردی. و الان چون که توی منطقه که ما هستیم من خیلی تنها بودم، یعنی بخاطر شغل همسرم ایشون خیلی وقتا میرن مأموریت های 20 روزه منو تنها میذارن، بعد اینجا اصلا جامعه ایرانی نیست و اینا، من خیلی احساس افسردگی کردم. بعد تو این دو سال و نیمی هم که هی من تلاش میکردم و به شکست برمیخوردم، واقعا دیگه هیچ یعنی بریده بودم دیگه، پناه بردم، گفتم میخوام درس بخونم، یعنی میخواستم یه راه دوم، یه پلن بی بر خودم ایجاد کنم که اگر من تو بچه دار شدم به شکست خوردم، حداقل یه کاری کرده باشم که بتونم سالم زندگی بکنم. و شروع کردم به درس خوندن اینجا، یعنی الان دومین ترمی هست که وارد دانشگاه شدم و دارم درس میخونم.
چی میخونی؟
فارمسی انتخاب کردم آقای دکتر.
چرا؟ شما که مهندسی داشتی، چند سال میخواد این دوره رو بگذرونی؟
آقای دکتر جان، تو ایران تو محیط کارخونه، اول دو سال تو محیط کارخونه کیوسی کار کردم، بعد وقتی هم که شغل، یعنی سه سال بعدی، پنج سال کار کردم تو ایران، سه سال بعدی رو هم به عنوان سلز انجینیر کار کردم، ولی اصلا از محیط کارخونه و کار صنعتی واقعا دوست نداشتم دیگه اون فیلد رو ادامه بدم. برای همین خواستم مثلا یه کاری داشته باشم که، چون مثلا تو پلن آیندهمون می‌بینیم که برگردیم به ایران، مثلا تو ایران ادامه بدیم زندگیمون رو، شاید مثلا 10 سال آینده، مثال میدم خدمت، خواستم که یه کاری باشه که تحصیلاتی داشته باشم که بتونم برای خودم کار کنم.
خب سوال من یه چیز دیگه بود، چند سال دیگه شما فارغ التحصیل میشید؟
دکتر این رشته فارمدی هستش که 6 سال فارغ التحصیل میشه.
شما 2 سالشو گذروندی؟
2 ترمو گذروندم، 1 سال.
بگرم این شما وقتی تموم کنید بیش از 36 سالتونه.
بله.
خب خواهی بعد چی کار کنیم؟ بچه رو چی کار میکنید بکنیم؟
اگر بچه دار بشم خب تغییر داشت، یعنی اینجوری فکر میکردم که میکنم که اگر بچه دار بتونم بشم، برنامه همون جوری هماهنگ میکنم که حالا تا موقعی که با توجه به گفته های شما باید در کنار بچه باشم این کار رو انجام بدم و هر دو رو اگه بتونم ادامه بدم، هم بچه رو هم، یعنی بچه
رو. شما چطوری میتونید با شوهر در حال سفر و یه محیط غیر آشنا و یه فرهنگ تازه و زبان تازه و یه بچه تازهی که میخواید کنارش باشید درس هم بخونید عزیز؟
اونم
یه رشته سختی مثل فارمسی. جان
با زبان مشکلی نداشتم به خاطر اینکه تو ایران خیلی زبان خونده بودم و مشکل بیس رو نداشتم که اومدم اینجا، و الان توی این 2 سال و نیم اصلا مشکل زبان ندارم. همسرم هم پروموشن میگیرن، یعنی مطمئنن مثلا تا سال آینده ایشون دیگه این ماموریتاشون کامل هشت میشه و مثلا ممکنه سال یه بار فقط ماموریت برن، تو این لول هستن.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
سوالم اینه که به نظر شما من الان قبل از اینکه بخوام برم به ایران و IVF انجام بدم، چون اینجا خیلی به خاطر هزینه بالاش میخوام برگردم ایران و ایران انجام بدم، میخوام ببینم که به نظرتون الان من به خاطر مسئله افسردگی و اینا برم پیش روانپزشک و دارو مصرف کنم، یا اینکه این مسئله بعد اینکه باردار بشم، نمیدونم اصلا هیچ
اگر شما افسردگی دارید بعد از بازدار شدن خطر افسردگیتون بیشتر و بدتر بشه خیلیه.
من الان آقای دکتر الان بعد این همه مثلا سعی و تلاشی که میکنم، الان چند وقت اخیر احساس میکنم که خیلی مثلا گاهی وقتا، البته من به خاطر مشکلات هورمونی هم که دارم، نمیدونم که واقعا به خاطر اون این همه داون میشم و بی حس و حالم، یا این که نه افسردگی واقعا پیدا کردم که این احساس رو دارم درون خودم.
نمیدونم برای این افسردگی داری ریشش به یک اعتبار باید از افسرد بشه. من بگید حالا زندگی زناشوییتون، همسرتون، رابطتون با هم چطوره؟
رابطه هم خوب هست آقای دکتر. من چون خودم از مشکلات از خانواده با مشکلی اومده بودم و دیدگاهم به زندگی موقعی که خواستم ازدواج کنم این بود که هیچ زندگی بدون رنج نمیشه، الانم میدون همسرم اینجوری قبول کردم که یه سری مثلا خب هر کسی یک ایرادایی داره یه حسنایی داره و منم با این موضوع
عزیزم. عزیز من اگر زندگی سختی داشتم منو به بیماری رسونده، کی گفتی که چون سختی گذشته رو داشتم و بیمار شدم سختی بعدی موجب مشکلاتی بیشتر نمیشه؟ اون استدلال که درست نیست. چقدر همسرتون ایشون ترجیحشون اینه که چیکار کنی
در مورد بچه
و درس خوندنتون؟
ایشون میگن که اگر که رفتیم و IVF، ایشون که اول که من اومده بودم اینجا اول میگفتن که الان زوده، حالا بذار یه مدت از ازدواجم یعنی زیر یه سقف زندگی کردنمون بگذره بعد بچه دار بشیم، که مثلا من 6 ماه این موضوع رو به تاخیر انداختم. ولی بعدش ایشون قبول کردن که یعنی من رفتم یعنی امتحان کردیم و دیدیم من اصلا مشکل دارم و نمیتونم بچه دار بشم. در حال حاضر هم ایشون میگن اگر ما آی وی اف کردیم و به نتیجه رسید که خب هست و الا اگرم نکردیم که ما با هم داریم زندگیمون رو میکنیم و دیگه ما تو سنی هم نیستیم که خیلی بخوایم 10 سال تلاش بکنیم تا بچه دار بشیم. اگر اتفاق افتاد خیلی هم خوب، اگر هم نیفتاد که نیفتاده، ما با همینطوری که با هم زندگی میکنیم راضی هستیم.
بنابراین موضوع اولا این است که شما با این حساب هر یه دونه فرزند میخواید داشته باشی؟
آقای دکتر، آخه من انقدر این مشکل برام پیش اومده الان توی ذهنم اصلا دوگانگی به وجود اومده که میتونم اصلا فرزند داشته باشم یا نمیدونی؟
حالا اگر ایشون اگر شما واقعا اگر فرزند نباشه خیلی احساس میکنید که حالتون بد خواهد بود و بد میشه یا نه؟
بله آقای دکتر.
ایشون چی؟ همسرتون چقدر بچه
من؟ نه ایشون اونجوری نیستن که خیلی مثل من عاشق و وابسته بچه باشن، ولی من چرا؟ من مثلا احساس میکنم خب تا کی مثلا من و همسرم قراره فقط من و همسرم باشیم تو این خونه؟
خب با یه بچه مشکلی هم نمیشه، تازه اون بچه رو احتمالی که خراب کنید خراب نید.
من خودم خیلی دوست دارم که بچه داشته باشم، حداقل دو تا.
حالا شما من بگید تشخیص افسردگی رو کی داده؟ دارو و روان درمانی اینا چه کردی؟ شما من بگید چند تا خواهر برادر دارید اصلا؟
من 4 تا خواهر، یعنی کلا 4 تا بچه هستیم و من بچه اول هستم.
چقدر زمینه ارثی افسردگی تو خانواده پدری و مادری هست؟
برای من کسی تشخیص افسردگی نداده و همین بی‌حس و حالی خودمه که اون دفعه هم که رفتم به دکتر مراجعه کردم که ایشون به من گفتن فقط به هم ریخته ای و نیاز داری که یه دارویی باشه که کمکت کنه تحملتو بیشتر کنه. در مورد زمینه ارثی
نه، به هم ریخته یه دارویی باشه فقط میتونه مسئله یه آرام بخش باشه به استراب چسبیدن، برای این حرف که معنی نداره.
بله دقیقا همینطور بود، چون من همزمان اصلا یه بیماری پوستی عجیب غریب هم گرفتم که اصلا قرصای خواب مجبور شدن به هم بدن و به این شکل بود. برای همین زمینه ارثی هم پدرم که یک آدم کاملا یعنی اصلا دیکتاتوری بودن و مشکل روانی داشتن.
ببین عزیزم، من فکر میکنم مسئله شما بیش از این است و حرفایی هم که میزنید یه مقدار اون همخوانی رو با هم ندار. به نظر من یه چیزیست که بیش از این که به گزارش واقعیت مرتبط باشه به یه مقدار امیدا و آرزوها و تخیلات و تصور و رویاها و نگرانی ها تا جنبه بد و منفی داره. من فکر میکنم شما بهتره که یه تشخیص کامل روتون داده بشه و ببینن که چه هست، بعد چی کارش میشه کرد. یه 6 ماه یه سال هم صبر کنید، چون حالا اون این که هرچی زودتر این کار رو بکنید بهتره، حرف درستیه، ولی یه 6 ماه یک سال تکلیف خودتون رو با بیماری و مشکلات خودتون حل کنید. چون اگر افسردگی باشه سنگی، اگر این گزارشی که شما میدید که به نظر من یه جایش واقعی نیست، واقعا خیلی ساده است، این که همسر شما میره و میاد زندگی خوبی دارید، این که چون من بدبختی کشیدم حالا با بدبختی خوب سر میکنم، این که من اینجا تنها و جدا هستم، همسر من 20 روز بیره نیست، عزیز اینا که بچه را یه فکری برای زندگیتون نمی کن. یعنی و چرا آخه از اولش چرا آخه از اولش هم سر مسئله آمدن نیمدن اینا کاری کرده که درست نبوده. شما 6 سال ازدواج که 25 سالگی ازدواج که، چرا با تو 31 سالگی ما ندونیم چه خبره و تکلیف بچه چی؟
باقای جسر من اصلا جدا بودم، نمیتونستم
عزیز من نباید جدا میبودید، قربونت نباید جدا میبودید. کی به شما رو وادار کرد؟ کدوم دادگاه حکم کرد شما اصلا جدا باشید؟ یه تصمیم مبتنی بر نادانی خودخواهی گرفتید همه تون با هم که ما ازدواج کردیم من میرم، نمیدونستیم با گرین کارت با چی کار بکنم، بعدم اومدید یه جایی، بعدم رشته ایشون، چه ضرورتی داشتی اصلا حالا گرین کارت گرفت برای چی بیرون از ایران؟
به خاطر اینکه به خاطر اینکه ایشون اصلا کلا که دوست داشتن مهاجرت کنن، چون به خاطر کارشون به کشورهای دیگه زیاد سفر کرده بودن.
خیلی خوب، آدم که اینقدر بخاطر نمیخوام باز اذیتتون کنم، این همه سفر میره که زن نمیگیره، بچه که نمیخواد یه پدری داشته باشه که دائما نباشه. نه، به نظر من شما و همسرتون عزیز احتیاج به یه ارزیابی کامل دارید، هم درباره خودتون هم درباره زندگی. چون من حرف تند بدی از این بابت بسیار بسیار متاسفم، من چه زندگیتون هم خوب نمیبینم. بعدم ایشون هم که بچه نمیخواد، ای بس هم میخواد که بستری بچه نیست، خیلی از زندگیش راضی نیست و بعدم یه آدمی است که یه جور دیگه زندگی کرده، میخواد زندگی کنه، حوصله این درگیری ها رو نداره. شما هم که خودتون حامله نمیتونید بشید، حالا باید از این راه برید. این راه هم با خودش مسائلی رو داره عزیز. من مطمئن نیستم که تشخیصتون راجع به خودتون درسته.
آقای دکتر شما چه تشخیصی در مورد من
میدین؟ توی خط باشید عزیز، توی خط باشید. چنگ نجمن با ما باشید.
صدفی سخت و جدی، تنها وکیل زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستایید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یک تای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635-85.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بیجان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بیجان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm Matt, works with REH Real Estate, license number 02011049.
از خواجوی جان ایشونه.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808
949-424-0808 شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، خسته
نباشین آقای دکتر. به من بگو واقعا در کودکی دو سه تا موضوع اصلی چه بوده؟
در کودکی مشکلات پدر و مادرم با هم دیگه بوده که بسیار شدید بوده، از کتک و فحش و روابط پدرم با خانمایی متعدد و دیکتاتوری زیاد، کتک و نمیدونم در مورد ما بچه ها هم همینطور بود، خیلی زیاد.
شما فاصلتون با خواهر برادراتون چقدره؟
من یک برادر، یعنی برادرم که بعد از من هست یک سال، خواهرم هم بعد از اون ایشون هست یک سال و یک خواهر دیگه دارم که 7 سال با من فاصله سنی دارن.
اونا چه حال و وضعی داره از نظر روانی؟
از نظر روانی برادرم به خاطر اینکه حالا من نمیدونم به خاطر چیشو نمیتونم بگم، ولی همه که ازدواج کردیم و خب الان حدودا از ازدواج هممون حدود 4-5 سال میگذره، یعنی کلا هنوز در زندگی مشترک هستن و مشکلات جدی ندارن. برادرم یعنی بیشترین مشکل رو با همسرش برادرم داره، که برادرم به خاطر اینکه خود اون چیزی که من دیدم خشم داره در درون خودش و همونطور که شما در مورد حرمت نفس میفرمایید که من به برنامه هاتون گوش کردم، ایشون مثلا شخصیتی هستن که میگن همه بدن من خوبم، اونجوری هستن. بعد بله به این شکل.
اوکی. شما با همسرتون وقتی ایشون از سفر میان چقدر با هم خوب و خوشید، و یا اینکه فقط خب با هم زندگی میکنید، خب با زندگی نسبتا عادی و معمولی یا کمی هم دردآور و رنجآور عادت دارید؟
نه خیلی، ایشون وقتی که هستن یا از سفر برمیگردن خیلی با هم خوبیم، خیلی روابطمون رمانتیک و عاشقانه هستش. مثلا با هم شام میخوریم، بیرون میریم، برنامه نگاه میکنیم. مثلا من برنامه های شما رو دوست دارم گوش کنم، ایشون با من همراهی میکنن، یا با هم فیلم نگاه میکنیم، یا ایشون یه برنامه رو دوست دارن نگاه کنن، من با ایشون همراهی میکنم.
ایشون کی فکر میکنید که به دلیل جایگاهی که تو شرکت چون پیدا میکنن تقریبا سفراشون خیلی خیلی کمتر میشه؟
نهایتا تا 2 سال دیگه.
اوکی.
یعنی اگر بیشترین زمان حساب کنیم 2 سال.
خب اگر ایشون با توجه به همه این اطلاعاتی که شما دارید تو ایشون دارن میگن درباره بچه چه کنیم؟ البته من حرفی که شنیدم میخوام مطمئن بشم که ما میریم یه دفعه اقدام میکنیم، شد نشد ول میکنیم.
ایشون هیچ اطلاعات پزشکی در این مورد ندارن، و من هم همینطور، من آیدی فقط سرچی که کردم میدونم که باید اولین بار امتحان کنم اصلا ببینن از من میتونن تخمکی که به اون صورت هست بگیرن که بتونن کارایی داشته باشه براشون یا نه. البته من یک بار حامله شدم 7 ماه پیش که دکتر اینجا تشخیص دادن که باید چقد بشه، چون فکر کردن تو موقعیت خوبی نیست و متاسفانه جواب من رو به بیوپسی دادن و گفتن که جواب بیوپسی این بود که نرمال بوده آزمایشم. امیدوار کننده هست که یعنی من در آینده با آی بی اف ممکن، یعنی احتمالش خیلی بالا هست که حامل.
چرا فکر کردن اشکال وجود داره در جنین؟
به خاطر اینکه منو تحت آزمایش خون قرار دادن، هر 3 روز آزمایشم رو تکرار میکردن و هورمون اکسیدین بالا نمیرفت، 2 برابر نمیشد هر 48 ساعت و فقط 1000 تا بالا میرفت و ایشون هم به خاطر مشکلاتی که از من میدونستن و اینکه هی دیدن مثلا 2 هفته پشت سر هم منو تحت آزمایش قرار دادن، تصمیم گرفتن که بچه‌اش سقط کنه و یه مشکل لخته شدن خون هم دور بلاستوسیت میدیدن که ترجیح میدادن که
نه. متوجهم. به من بگید حال خودتون ظرف 5 سالی که ازدواج کردی چند درصد بهتر یا بدتر شده؟ حال فقط خودتون
50% بهتر شدم.
خب اگر چنین عزیز، من فکر میکنم انتخاب بهتر شما این خواهد بود که برید آی وی افتون رو بکنید اگر صاحب فرزند شدید، چون هم برخی از قول 2 قلو بشن دیگه که 2 تا رو داشته باشید و ایام رو بگذرانید ببینید چه میشه. البته من همچنان دلم میخواد هم شما هم همسرتون، هم نه به خاطر اینکه مشکلی دارید، برای اینکه واقعا معلوم بشه چقدر رابطتون با هم خوبه از نظر یه ناظر خارجی و یا با روشن کردن چراغا به شما اجازه میده که ببینید واقعا رابطتون چه خبر است رو بدونید. ولی با توجه به راهی که آمدید و شرایطی که آمدید، خب اون انتخاب خوبیه. من نگرانیم فقط درباره شماست که مطمئن نیستم فقط افسردگی تنها باشه، چیزای دیگه هم میتونه باشه، یعنی استراب میتونه باشه، خشم و عصبانیت میتونه باشه و بعدم با رشته تحصیلیتون هم چون اصلا نمیخوام پنهان کنم خیلی راحت نیستم، برای اینکه میترسم هم محیط دانشگاهی مقدار سخت و مشکل باشه، هم با توجه به پیشرفتایی که وجود داره این شغل و کار یه مقداری اون ارزش و اعتبار و یا درآمدی که داره خیلی کاهش پیدا کنه و البته ماجرای مهندسی شما هم حتما به دردتون نمیخوره. ولی آیا هیچ گزینه دیگری برای خوندن درس داشتید که باش خودتون نسبتا راحت باشی؟
آقای دکتر، همونطور که بهتون گفتم من دنبال یه کاری میگستم که اگر پلن بیم قرار باشه بر من انجام بده حداقل برام ایجاد درآمد خوبی بکنه و موقعیت خوبی درست بکنه و هر چقدر که اینجا سرچ کردم و از ادوایزر ها کمک گرفتم همه به هم یه حالتی میگفتن که انگار لیسانس گرفتن اینجا، فقط مسئله لیسانس، با لیسانس نمیتونی کاری رو به پیش ببری اونقدر، حتما باید فوق لیسانس داشته باشی و برای همین بود واقعیتش یکی از دلایلی که فارم بی رو انتخاب کردم که 6 ساله بود به این مثلا به این دلیل بود که گفتم خب من یک مثلا یک دفعه نه لیسانس و فوق لیسانس که یک دفعه مدرک رو میگیرم که میتونه برام کارایی داشته باشه.
آخه من نمیخواستم که تحصیلات گذشته شما به یک اعتبار به حساب نیاد، چون با لیسانسی که شما داشتید خب یه مقدار دورای فوق لیسانسی میشه، پرسش هم در اون زمینه بود.
آقای دکتر من لیسانسم مکانیک بوده.
خب میدونم ازم، ولی خب خیلی از رشته ها همچنان در امریکا با داشتن یه لیسانس دورای فوق لیسانس رو برخی از اوقات با گذروندن یه مقدار واحدهایی که ای بسا در حد 6 ماه و مثلا 1 ساله میشه 4 ساله رو 3 سالش رو در حقیقت حذف کرد. به اون دلیل دارم میگم. ولی خب اگر خودتون الان علاقه مندید و یا یه زمینه دارید، بنام رفته یه حرفی زدید که اگه بخواید به ایران برگردید، خب داشتن یه همچین مدرکی از نظر داروخانه و محیط پزشکی همچنان اعتبار کاری داره. بنابراین حرفم اینه که عزیز، اولا اگه بتونید یه ارزیابی بکنید توی که از این سفرهایی که ایران میرید یه روانشناس خیلی خیلی خوب پیدا کنید نه به صورت که اشکال اختلافی داریم، برای که یه اوضاع ارزیابی بشه به ویژه حال شما و شما کاملا اداره بشه. به هر حال حال بدتون اگرم افسردگی هست، و دومم ببینید که حتی دکتر متخصصتون برای داشتن فرزند پیشنهادش درباره خوردن و نخوردن داروها و روانیتون چه هست، این بار امتحان کنید. ولی از حالا یه حرفی به هم نزنید که ما این بار امتحان کردیم، اگر این موقع نشد یا به هر حال اونگونه که میخواستید از آب در نیومد، این بار آخر ماست. درسته که ماجرای سن شما مطرحه، ولی ماجرای سن یه نقش فرض کنید با یکی دو سال نقش 5% 10% داره و اون عامل تعیین کننده سر موضوع به این مهمی نمیتونه باشه. ضمناً واقعا همسرتون هم مشخص بشه که واقعا فرزندی نمیخوان. حالا سوال من از شما اینه که در حدی که شما میدونی، حالا همسرتون فرزند چندومن؟ چند تا خواهر برادر دارن؟
فرزند پنجم هستن و 10 تا خواهر و برادر.
خب حالا میشه فهمید که چه خبر.
بله.
نه ایشون اونقدر اشتیاقی به این کار نداره.
بله.
بعدم چقدر هر کدوم از شما دوتا دلتون میخواد برگردید ایران و اونجا زندگی کنید؟
ما هر دوتا همون به یه نسبت دلمون میخواد، یعنی
نه آخه کجا رو ترجیح میدید بالاخره؟
ما پیش خودمون فکر میکنیم دوتایی که مثلا اگه بچه دار بشیم، بچه‌مون مثلا تا یه سن 5 سالگی که میخواد مثلا وارد مدرسه بشه برگردیم ایران و بعد از اسلام مثلا دوره دبیرستانش برگردیم.
حالا راجع 18 سال دیگه با من صحبت نکنید.
بله.
برحال ازدم من فکر کنم یکی ارزیابی کامل هر دوتا از خودتون و زندگیتون بکنید، شما هم یه اوضاع رو کنترل کنید، ضمناً یه مرتبه‌مون تجربه رو برای داشتن فرزند از طریق علمیش انجام بدید اگر همه چیز بر وفق مراد بود انجام بدید. ولی من دلیل نمیبینم که نکنید، گرچه خطراتی داره، چون اگر بچه دار نشید زندگیتون هم به هم میریزه.
خودم هم همین احساس میکنم.
بنابراین هم خود شما خالی و تنها میشید، هم ایشون، هم به هر حال یکی از اون قلابایی که زندگی زناشویی رو نگه میداره به هر حال از بین میره. چون رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟ اوکی. بنابراین اگر اون خوبه همین رو داشته باشه. هیچ کدوم از اینا با یه قطعیت نیست، ولی هر کدومش 70-80 ای بسا 90% انتخاب بهتریست و همچنان باید مواظب و مراقب باشید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. خواهش
می‌کنم ببخشید، فقط یک سوال دیگه. چون من بعد این پایان این ترم و برای تابستون میتونم برم ایران، به نظرتون اینجا از یه دکتر روان،
آخه اگر دکتر خوب پیدا کنید، آخه میگه تو شهر و منطقتون ایرانی نیست، باید ایرانی باشه.
حتما ایرانی.
بله حتما.
باشه، مرسی آقای
دکتر. خواهش می‌کنم. تمنا، خدا نگهدار. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چراغ سبز حرکت نمی‌کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم.
310-586-9301.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جمع به سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اودوهای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنین.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آگهی جوزف کره از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرم.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور جان. بفرمایید.
من یه سوالی داشتم البته نمیدونم دقیقا چجوری مطرح بکنم. من یه عادتی که از بچگی دارم اینه که همیشه عادت داشتم که اگه مشکلی یا ناراحتی داشتم هیچ وقت نمیگفتم، یعنی حتی اگه خیلی کوچیکم بودم مثلا 6-7 سالم بود اگه میدیدن مثلا 2-3 ساعت صدام در نمیاد میفهمیدم مثلا تب کردم یا مریضم یا کلن عادت دارم مثلا مشکلات همون نمیگم. حالا نمیدونم این چیز خوبیه یا بده.
حتما بده. آدم باید جهان رو حس کنه، احساس کنه، ابراز کنه. روزی که نمیخوایم جهان رو حس کنیم که خودمون ازش خبر نداریم، روزی که اون حس رو نمیخوایم به احساس تبدیل کنیم، بعد حتی اگر از حس خبر داریم از احساس خبر نداریم و اگر ابراز نمی کنیم، همه نشان دهنده اینه که فکر میکنیم در یه محیط بدی هستیم که وقتی خیلی سنگین و شدیده مثل این که بدونیم ما رو میخوام برن تو اتاق جراحی و بنابراین میگیم لطفا ما رو بی‌حس و بی‌احساس کنید که درد نکشیم. یعنی مال کسیست که در کودکی برای که جهان رو در راور و رنجاور آنگونه که هست نداشته باشه، در نتیجه خودش رو به یه حالت بی‌حسی و بی‌احساسی و بیهوشی میزنه. این میتونه موضوع باشه.
بله از خودم یعنی احساس میکنم یا مثلا وقتی مریضم ولی احساس میکنم خب این مشکلیه که خودم باید حلش بکنم، یعنی مثلا دلیل نداره که بخوام به بقیه بگم یا شلوغ بکنم به قول معروف یا بگم حالم بده فلان، احساس میکنم خب بعد وایسم تا خوب بشه یا تحمل کنم.
آخه دخوا این نتیجه گیری از کجاست عزیزم؟ این نتیجه گیری نه کسی به شما گفته باید اینجوری باشه نه دیگران اینجوری هم، برای چی شما یه تصمیم گرفتید که غیر عادیه؟
همین چون من از بچگی اینجوری بودم، الان خب یه مشکلی که دارم و فرایت هم سخته اینه که من در حال حاضر باردارم و مادرم سرطان گرفتن 3 ساله و خب یعنی دکتر ها گفتن که یه جورایی یعنی لایف تایم آن چه ما هستن و همیشه باید تحت درمان باشن و خب شرایطیه که
نه سب کنید نه سب کنید شما الان چند سالتون؟
من 33 سالم.
همسرتون چند سالشون؟
37 سالشون.
چه مدتی ازدواج کردید؟
6 ساله.
فرزند دیگه ای دارید یا فقط همین یه دونه رو حامل؟
نه اولین بچه‌مونه.
اوکی زایمان رو دارید؟
یه ماه دیگه.
اوکی خب حالا ماجرای مادر چی عزیز؟
والا 3 سال پیش مادر تشخیص دادن که سرطان داره. خب موقع واقعا شوک بزرگی بود ولی خب دیگه با صحبت های شما که گوش دادم خب احساس کردم یه سری چیزا واقعیت آدم باید زندگی کنه به زندگیش ادامه بده و خب وایس دادم که شاید مامان بهتر بشن بعد داردار بشن ولی خب دیدم که نه هیچی بهتر نمیشه که بدترم میشه، برای همین فکر کردم خب شاید باید زندگی رو ادامه بدم و منم بچه دار بشم. ولی
شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
من یه خواهر دارم که 4 سال از من بزرگتره.
خب به شما بیماری مادر آزاردهنده از احوالی به شما چه مربوطه؟ شما چرا هم مگر پدرتون نیستن؟
والا متاسفانه پدر از ماما مراقبت میکردن، یه سال و نیم بعد از اینکه مال مادرم متوجه شدیم بابا با اینکه خیلی قوی بودن ولی شوکی که بهشون خود باعث شد که ایشونم فکر کردن و فوت کردن یه سال پیش، به خاطر همین یه مقدار شرایط خیلی بدتر شد. مامانم ولی خواهرم آمریکا زندگی میکنه، مامانم رفتن آمریکا پیش خواهرم زندگی میکنه، خواهرم ازشون مراقبت میکنه ولی خب این که دورم ازشون.
شما کجا هستید؟
ما نیوزیلند هستیم.
خب شما که نیوزیلند هستی چرا موضوع بیماری مادر میتونه اینقدر تاثیر مستقیم تو زندگی شما بگذاره؟
خب من دارم زندگیمو میکنم ولی خب مثلا وقتی زنگ میزنم میبینم مثلا شرایطش داره بدتر میشه، حالش بدتر داره میشه، چیزی نیست که من بتونم یعنی خب خیلی احساس میکنم مقاومم که دارم زندگی میکنم و چیزی نمیگم یا به زندگیم دارم ادامه میدم، ولی احساس میکنم خب انا اگه بچه به دنیا بیاد بعد برای ماما خدا نکرده اتفاقی بیفته من چجوری باید برم؟ یا خب دوست دارم مامانم بچه رو ببینه مثلا بغلش کنه، نمیدونم بچه به دنیا اومد کی ببرم پیشش خوبه یا زمان رو از
موضوع دارم. بیماری مادر رو احتمال بد شدن حال و شرایطشون چیه و چرا امیدی برای بهبودشون یا کنترل بیماری نیست؟
والا کنترل دارم میکنم ولی خب تا زمانی میشه کنترل رو کرد که بدنشون خب یعنی مقاومت بکنه، همیشه باید تحت کنترل باشن، هر یه هفته یه بار باید چیمی درمانی بشن ولی خب 3 ساله هی بدن روز به روز ضعیفتر میشه و خب تا جایی که دیگه بدن نتونه بکشه این چیزا رو یا اعضایی از کار بیفته.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 61 سالشونه.
اون وقت پیشبینی که پزشکان میکنن اگر میدونید برای این بیمار؟
من اوایل خیلی سعی میکردم هر ثانیه تو اینترنت بودم میخوندم چی میشه ولی از یه ذره بعد یه خورده برام سخت شده و سعی میکنم خیلی نپرسم، ولی از دکترشون که پرسیدم گفت نه عملی میشه کرد نه کاری میشه کرد، همین روش رو باید ادامه بدیم تا ببینیم چی میشه، یعنی همینطور باید ادامه بدن تا ببینن که بدنش تواناییشو داره که مبارزه کنه، یعنی ولی خب خیلی فکر نمیکنم چیز طولانی باشه.
خب عزیز ببینید متاسفانه اون چیزی که هست بد است، آزاردهنده است، حتما هم آسیب میزنه، ولی شما هم قرار به زندگیتون ادامه بدید و در این حال در اینجا پای همسرتون مطرحه و خانواده ایشون، بعدم شما که به هر حال فرزندتون در راه هست و امیدوارم به سلامتی برسه، حالا نگرانیتون رو میفهمم ولی پرسش یا مسئله رو متوجه نیستم.
یکی اینکه من میخوام ببینم مثلا من این مشکلی که دارم، هیچ وقت من معمولا با کسی مطرح نمیکنم، یعنی با دوستام به اون صورت نمیشونم در موردش حرف بزنم، چون یکی اینکه خب احساس میکنم اگه بخوام بگم مثلا خب میگن این چه میدونم همه زندگی ناراحتیه، همه از غمه، اگه یا کار
نصب کنی همینجا بذارید بیستی، فرض کنید من غمگینم و ناراحت زندگی من، بعد به دیگران میگم اونام به این نتیجه میرسن، عیبش چیه؟
خب نمیدونم باید بگم یا نباید بگم.
نه اون بحث نکنید، آخه داستان درد دل هم که مشکلی رو حل نمی کنه، بعدم برمیگرده به موضوع درد دل، وقتی هیچ کاری نمیشه کرد خب درد دل اشکالی نداره، ولی وقتی میشه کاری کرد داد با درد دل کردن ما معمولا به دنبال رفع درد نیستیم، اونا رو متوجه هم، ولی آخه این چرا میتونه مسئله شما باشه؟ برای شما در اون جایی که هستی چقدر ایرانی یا چقدر آدم آشنا و نزدیک درباره گفتن و نگفتن برخی از حرفا تردید دارید؟
یه سری دوستای محدودی دارم ولی خب در این مورد باشون خیلی صحبت نمی‌کنم، میدونم در جریان هستم ولی خب روزایی که ناراحتم خب به رو خودم نمیارم، خودم خوشحال نشون میدم.
نه خوشحال نشون ندید، ولی در این ناراحتیتون رو به دیگران به نوعی با غمگین بودنتون منتقل کنید یا اونا رو غمگین کنید، ولی یه مقدارش هم به هر حال موضوع رابطه همینه که کمی با دوران شادی یا غممون دیگران رو همراه میدین. بعدم فکر کنید اگر برید و این مسائل رو یا این حال رو به نوعی به هر یکی دوتاشون گزارش بدید، چه فرقی میکنه و چه فایده داره در حدی که خودتون میدونید؟
ولو خب مثلا من گوش میدن یه سری چیزای روتین ممکنه داد بدن که مثلا خب ایشالا بهتر میشن یا
خب آره دیگه
آیا
حالا فکر میکنید حالا فکر با این یه همچی حرفایی بزنید؟ آخه ببینید عزیز، خودتونم متوجه هستید خیلی که اوضاع فرقی نمیکنه، بنابراین این صحبت از یه تغییر 5% 10% 15% و خب اون در، ولی در این حال خطری هم نداره امتحانش، ولی شما مهمش اینه که ببینید عزیز، حالا این حالت کمی البته به این نتیجه من رسیدم ولی مطمئن نیستم درست باشه، بی حسی و بی احساسیتون رو راجبه جنبه‌های مثبت و خوب زندگی هم داری؟
که نخوام خیلی
نه مسئله شادی و لذت و هیجاناتی هم که پیدا میکنید اونا رو هم کوشش کنید نشان ندید.
نه من واقعیتش قبل از اینکه اتفاقات بیفته آدم خیلی شاد و پرهیجان بودم، ولی مثلا اگه اینکه چه میدونم مثلا یه ماشین خوبی بخریم بخوام به همه با شروع هیجان بگم این کارم نمیکنم، احساس میکنم خب طرف ناراحت میشه. یا
نه شما آخه خیلی ببینید 3-4 دفعه حرفایی که زدید فقط در شما در این هستید که دیگران از حرف شما کار شما چه برداشتی میکنن، چه قضاوتی راجع بهتون میکنن، هر چی میخوان بکنن. شما وارد یه مهمونی بشید همه فکر کنن 20% باهوشتری، 30% مهربونتری، 40% شیکتری، چه فرقی میکنه تو زندگیتون عزیز؟ یه درباره دیگران میگی یعنی چی اصلا؟ چه تفاوتی تو زندگی من میکنه؟ الان برنامه رادیو رو بشه من یه دفعه کنن این کمی میدونه یا کمی نمیدونه یا حرفش غلطه یا حرفش درسته، چه فرقی تو زندگی من داره عزیز؟ که اینقدر همش نگران قضاوت و نظر دیگری هستی و به این دلیل ابراز نمی کنی، به همین دلیل که اون حرف اوله به شما زدم، شما فکر کنید که بعدم فکر نمی کنید که نظر و قضاوت دیگران چیه، نه فکر کنید که نظر و قضاوتشون بده راجع به شما، یعنی شما اینقدر مردم رو بد می دونید، یعنی اینه که منصفانه نیست، اینه که ظالمانه است. و البته این شاید به خاطر فاصلتونه با خواهرتون، چون فاصله 4 ساله هست زیر فشار بودید، شما یه نگاهی دارید که مردم خوب نیستن و بنابراین مردم خوب نیستن، من بدم یا اگر حرف بدم رو یا حال بدم رو بزنم این مردمان بد از توش چیزی بدتری در میارن، فایده این است و این نشوندنده یه چیز خفیف و کمیست که به عنوان تنهایی اونقدر شدید نیست ولی یه جزی از حالت افسردگی شماست، برای که اگر من در دنیای زندگی میکنم که خیلی خبر خوب و خوشی نیست، خب این دنیا دنیای غم انگیزه بدیه دیگه. و به همین جد است که نمیخوام بگم ناچارم چون رو خط رادیو هستم هم مواظب باشم هم حرف هم بزنم، ولی اینقدر ماجرای بیماری مادر رو هم تبدیل کردن به یه مسئله عجیب و غریبی که خیلی از اوقات دادم وقتی دوچار این بیماری ها میشه و دردها و مشکلات و مسائلی که داره، همچین زندگی نیست که کمی بود و نبودش مهم باشه. میدونید همینجاست که من گیر دارم، یعنی من فکر کنم شما یه مقداری به حال همه چیزای بد دنیا رو یه ذره بدتر از اونی که هست میکنی.
ولی خب من فکر میکنم خودم سعی کردم خوب با این مسئله برخورد کنم، یعنی خب با اینکه دورم دارم زندگی میکنم، خب خیلی ممکنه هی برن ببینن بیان، من همین با همین تلفنم
نزدم قرار نیست. ببینید باز از اون حرفاست بری تو بیای تو، اینا چه ضرورتی داره؟ اتفاقا تعجب نکنید، من خیلی از اوقات ترجیح میدم برخی از اوقات آدم ها رو در اون شرایط خوب به خاطر داشته باشیم تا اینکه حال بعدشون داشته باشیم که از اون بعد تصویرشون اون باشه.
مخصوصاً بعد نظر شما چیه؟ من مثلا بچه به دنیا اومد برم مامانو ببینم یا مثلا تو چه ماهی؟
آخه برمیگرده به این کشور. نه بچه تا سن 4-5 ماهگی قبلش این مدت کوتاه باشه به ویژه خیلی نمونید که فرقی نمیکنه سفرت. بعد از 5-6 ماهگی دیگه جا به جا کردنش مسئله است.
آه، پس قبل از 4-5 ماهگی
نه اونش مسئله داری که بچه هر حال محیطش و این که چگونه شرایطی رو شما براش فراهم میکنید رو خواهد داشت. اینه که بعدش اون این جا فاصله گرفتن از خونه و مثلا اگر همسرتون با شما نیاد اونا میتونه مسئله باشه دیگه. از 6 ماهگی بعد دیگه آورد بچه ها تا 2 سالگی یا 2 سال نیم جز در شرایط خاص درست نیست. حالا ببینید چه میکنید، امیدوارم هم حال مادر بهتر بشه هم فرزند
توست.
اما من متاسفانه باید قطع کنم و برم. بذارید سوال آخرتون رو من یه 2 دقیقه میتونم بمونم اونجا جواب بدم، روی خط باشید. شنگان عشبان به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای